صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصلاة وفي كل صلاة ولي کوفی شوشتری فرموده در بیابونهای اطراف کوفه ناغم بگل نشست در مند شده مولا مصدا زدن یا با صالح المهدی ادرکنی حضرت به این کنیشون خیلی علاقه دارم هر وقت در زندگی گرفتار شدید بگید یا ابا صالح المهدی ادرکنی تا صداشون زدم دیدم جوانی سوار بر اسب ظاهر شدم سرشون رو بردن کنار گوش ناقه من جملاتی فرمودن فقط جمله آخرش رو فهمیدن فرمودن حتی با امر کردن ناقه من منو تا دم در خونم برسان نوغیه بگل نشست بیرون آمد جوانم داره میره صدا زدم جوان منم سر تو که هستی که حیواناتم گوش به فرمان تم فرمودن انا المهدی گفتم بازم میتونم شما رو ببینم فرمودن متا توری هر وقت اراده کنی درمانده بشیم برو صدا بزنی کمکت میکنی سیدی و مولای دوستانت درمانده شده منتظران تو فریشان ها تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی هدو الى سبیل ربک بالحکمتی و الموعظتی الحسنه شب اول مجلس که پریشب بود عرض شد قرآن کریم به پیامبر عظیم الشان می فرماید مردم را به وسیله حکمت یعنی دلیل علمی متقن و موعظه به سوی پروردگار خیش دعوت کن نفس بشر نیاز به انذار و موعظه دارد بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر انما انت مذکر به پیامبر می‌فرماید این است و جز این نیست که تو مذکر هستی فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین بنی احیه قلبک بالموعظه در نامه 31 نهج البلاغه که از اون نامه های خوندنی نهج البلاغه است مولا الموالی به سبت اکبر حسن ابن علی صلوات الله علیه ما می فرماید پسرکم دلت را به وسیله موعظه احیا کن نفس نیاز به انذار و موعظه دارد المواعظ جلاء للقلوب موعظه ها دلها را منجلی می کند المواعظ شفاء لمن عمل بها موعظه ها شفاست برای کسی که به مواعظ عمل کند موعظه باید از زبان قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشد چون از عالم بالاست قرآن نور کلامکم نور احادیث نور نور وقتی به گوش انسان خورد قلب را منجلی می کند عزیزی می گفت رفته بودم به یکی از کشورهای اروپایی رفتم در یک کتابخانه بسیار معظم به کتابدار گفتم کتابی انسان ساز سراغ داری در بین صدها هزار جلد کتاب که در اینجا هست کتابی که انسان رو تربیت کند بسازد و رفت بعد از چند دقیقه دیدم قرآن رو گذاشت جلوی من با این که خارجی بود. گفت این کتاب انسان ساز است. گفتم در مرحله بعدی بعد از قرآن کتاب دیگری رو میشناسی که این حالت رو داشته باشد، انسان ساز باشد؟ رفت بعد از چند دقیقه آمد و کتاب نهج البلاغه مولا علی علیه السلام را برای این جوانهای عزیز عرض می کنم. هیچ چیز مانند قرآن و حدیث تربیت کننده نیست، چون از عالم بالا آمده است، مال این عالم نیست. حدیث هم مبین قرآن است. اگر ائمه علیهم السلام نباشند، حدیث نباشد، ما نمی توانیم از قرآن استفاده کنیم. قرآن بطن دارد، باطنش باطن دارد. کسی را می خواهد که عالم به قرآن باشد و ائمه علیهم السلام معلمان قرآنند. لذا دل به هر کتابی، به هر نوشته‌ای، دکتر فلان گفته، پروفسور فلان گفته نظر اسلام این است، فلان آقا گفته، فلان عارف چنین گفته، کلام قرآن باشد و حدیث تربیت کننده است. ضامن سعادت ما قرآن است و حدیث. یکی از موضوعاتی که در اجتماع ما خیلی کمرنگ شده است و متاسفانه نبود اون رو مردم هنر می دانند، موضوع امانت است، امین بودن. 6 آیه در قرآن داریم که پیامبران عظیم الشان خودشون رو با لغت امین معرفی کردند. انی لکم رسول امین. 6 پیغمبر وقتی میخوان خودشون رو معرفی کنن با موضوع امانت و امین بودن خود را مطرح میکنن. قبل از بعثت پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم ملقب بودند به محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن کریم آیاتی دارد راجع به امانت. در سوره مؤمنون می‌خوانیم والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. یک صفت اهل ایمان این است، رعایت می‌کنند امانات و عهدها را. امانات در اینجا جمع آمده است، هم شامل امانات الهی می شود، هم شامل امانات پیغمبر که سنت پیغمبر و اطرت اوس می شود، هم شامل امانت هایی که مردم بین یکدیگر می گذارند می شود. فرمودن عبازر، اگر دیدی کسی با تو حرف میزند و اطرافش را نگاه میکند، میخواد این سخنش را کسی دیگر نشنود، اون سخن نزد تو امانت است. المجالس و امانه و افشاء و سر اخیک خیانه. فاش کردن سر برادر مؤمن خیانت است. اومده در خونه در زده، مطلبی رو میگه بهت امانت میگم، چون دور آخر الزمونه. حضرت نبی بزرگوار فرمودن آخر الزمان یه جوری میشه، انقدر صداقت و امانت کم میشه، اگه کسی دلش غم قصه‌ای داشته باشه یه نفر رو پیدا نمیکنه غم دلش رو به اون بگه که آبروش رو نبره. حالا اومده در خونه تو، سفره دلش رو پیش تو وا کرده که فلانی فلان مشکل دارم، امانت پیشت باشه. فردا صبح تمام محل از اون موضوع با خبرن، خیانت چوب هم داره. اگر کسی سر مؤمنی رو فاش کند، روایت داره بره فی جوف بیته، جوف یعنی لونه، تو سوراخی خونش مخفی بشه، خدای تبارک و تعالی زمینه ای رو میچیند که آبروی او را ببرد و او را رسوا میکند. این قطعیست. آیه دیگر میفرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا امر میکند که امانات را به اهلش بسپارید. در باره این آیه ما یک شأن نزول داریم. شأن نزول یعنی چی؟ بعضی از آیات قرآن شأن نزول ندارد، بعضی از آیات شأن نزول دارد. یعنی چی؟ یک حادثه‌ای، یک قصه‌ای، یک جریانی در اجتماع پیش می اومده برای پیغمبر بزرگوار یا اصحاب یا مردم که این قصه سبب می شده آیات نازل می شده، اینو بهش میگن شأن نزول آیات. راجب این آیه چنین شأن نزولی وارد شده است. وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مکه را فتح کردن، کلیددار کعبه شخصی بود به نام عثمان ابن طلحه، کافر بود، مشرک بود. حضرت او رو صدا زدن، عثمان ابن طلحه، گفت بله یا رسول الله. فرمودن کلید کعبه را به من بده، امانت از او کلیدو گرفت. در کعبه رو حضرت باز کردند، وارد شدن. یکی از لحظاتی که دعا مستجاب می شود لحظه ایست که در کعبه رو باز می کنند. مشرف می شه انشاءالله عمره اول شعبان، این چند سالی من رفتم، اول شعبان معمولا در رو صبح باز می کنند، ساعت 7 صبح بمون، ساعت 7 صبح تقریبا این در کعبه که باز می شود، اون لحظه لحظه اجابت دعاست. حالا لحظات اجابت دعا خیلی زیاده در بیت الله الحرام، در کتب روایی اومده، نمیخوام وارد بحث بشم. رفتن تو، مولا هم همراهشون بود، اون قضایایی که شنید، دستشو حضرت اینجوری قلاب گرفت و به مولا فرمودن علی جان برو بالا. رفت بالا و پاشو گذاشت سر شانه پیغمبر و بوته‌ها را شکست. از امام صادق علیه السلام یه روایت داره خیلی لطیفه، سوال کردن چرا پیامبر گذاشت علی پایش را سر شانه او بگذارد؟ فرمود به خاطر این که مردم مقام و منزلت علی ابن ابی طالب را بفهمند، جایگاه علی چقدر رفیع است. گفت دلیل دیگه هم دارد؟ حضرت فرمودن دلیل دیگه هم داره، اما اگر من بهت بگم تو شمشیر تو بر می‌داری، به من حمله می‌کنی و مرا مصدوم می‌کنی، میگی امام صادق علیه السلام کافر شده است که این حرف حرام می‌گوید. اما برای تو همین اندازه بس است که بدانی این به خاطر بیان مقام علی ابن ابی طالب علیه السلام در شب معراج وقتی پیغمبر جلوات حضرت حق رو دید، مدهوش رفت، مدهوش شد. مدهوشی غیر از بیهوشی است. چه حالتی است ما نمیدونیم اون حالت چیه. بعضی چیزها برای ما قابل درک نیست. این حالت وحی که برای پیغمبر می اومده یه حالت مخصوصی بوده. حالا هر چی ما بخوایم بیانش کنیم نمیتونیم. بعضی چیزها میفرمان علما یدرک و لا یوسف، درک میشه کرد بعضی چیزها رو، وصف نمیشه کرد. بعضی چیزها رو ما نمیتونیم وصفش هم بکنیم و نمیتونیم درکش هم بکنیم، چون در اون جایگاه نیست. روایت داره پیغمبر فرمود خدا دستشو گذاشت سر کتف من تو اون عالم ملکوتی و منو بلندم کرد. جایی که خدا دستش را نهاد در بیت الله الحرام، فرمود پیغمبر علی تو هم پا تو بذار جایی که حضرت حق دستشو گذاشت، چون تو هم ید الله هستی. از شرف اون که روی دوش نبی جای دست خدا نهد پا اوست. با نبی اون که گفت در خلوت راز معراج آشکارا اوست. بتا رو شکستند، اومدن بیرون. عباس عموی پیغمبره، اومد پیش حضرت. برادر زاده من، بله عمو جان، سمت کلید داری کعبه را به من بده. کلید رو بده من، از این بعد من بشم کلید دار کعبه. جبرئیل نازل شد، این آیه را آورد: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خدا امر میکنه امانت رو به اهلش بدید. عثمان ابن طلحه بیا کلید کعبه را بگیر. پیغمبر نمیگه این عمومه، حالا اگه من باشم عموم بیاد، خواهرزاده هم بیاد. اگه فردا صبح من میگم مثلا میگم این دفتر دستک مال تو، همه خاله‌ها رو گفتم اون دورم جمع میکنم. حضرت فرمودند که بیا. عثمان ابن طلحه، در حالی که عثمان ابن طلحه مشرک بود، حضرت کلید کعبه رو بود. کلید رو بگیر، کلید دست تو باشد. من کلید را از تو امانت گرفتم، به تو هم بر میگردانم و به عموی خودم کلید را نمیدم. ما متاسفانه آقا امین نیستیم، امانت دار هم نیستیم. پیغمبر فرمود من امانت رو ادا میکنم حتی فی الخیط و المخیط، نخ و سوزن بی ارزش. نخ و سوزن ارزش مالی نداره. فرمودن ادا امانت کنید حتی فی الخیط و المخیط. چند تا کار ما داریم در اسلام قید اسلام و مسلمونی در روایات درش نیومده. چیه اینها؟ یکی پدر و مادر، ولو کافرین روایت داره. پدر مادرت کافر هم دیگه، باید احسان کن. ولو ظالمین، ولو فاجرین، نه در روایت داره. فاجر باشن، ظالم باشن، فاسق باشن. یکی اداء امانت الى البر و الفاجر، یکی همسایه قید نداره. همسایه ما لا مذهب دینی هم نداره و من بهش احسان کن، بهش بدی نکن. یکی ارحام، صلیق رحم، آدم بدیست، آدم بیدینیست، قطع رحم نکن تا جایی که به گناه و معصیت البته نیفتی. گناه نیفتی، اگه به حرام افتادی فرمان نه. اداء امانت، خونه مردم رو یه ساله اجاره کردی، نشستی توش، سر سال میگه پاش خونه رو خالی نمی کن. چرا؟ میگه حاج آقا دخترش بیهجابه. به تو چه که دخترش بیهجابه؟ حاج آقا نمیدونه نماز نمیخونن. به تو چه که نماز نمیخونن؟ حاج آقا اینا آدم های لامذهبی هن، موسیقی گوش میدن. به تو ربطی نداره موسیقی گوش میدن. خونه رو گرفتی امانت یه ساله. امین باش. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که میخواستن فتح قلعه خیبر کنن، قلعه خیبر درهای متعدد داشت، بعضی درها رو حضرت گرفته بود، بعضی درها رو موفق نشده بودن. یه چوپانیست یهودی تعداد زیادی گوسفند رو میچرانه، اومد بره تو قلعه، برخورد کرد به پیغمبر. همه سربازا هم گرسنه، یکی دو روزه هیچی گیرشون نیومده بخور. چوپان اومد محضر پیغمبر، حضرت اسلام رو به او عرضه کرد. چوپان یهودی مسلمان شد. گفت یا رسول الله این گوسفندها مال چند تا یهود خیبره که پیش من امانت. تکلیف من چی؟ من مسلمان شدم، اینا مال اوناست. در مقابل چشم چندین مسلمان و سرباز گرسنه که چند روز غذا نخوردن، چشمشون به گوسفندا بود، حضرت فرمودن خیانت در امانت در مکتب من گناه بزرگی است. برو وارد شو، گوسفندای مردم رو به دست صاحبانش بده، خودت برگرد بیا. رفت گوسفندا رو تحویل داد، برگشت آمد در محضر پیغمبر جنگید و شهید هم شد. این چوپان از اونایی بود که عاقبت به خیر شد. امر به امانت داری کنی. امن طلبه، آقایی که ریشش از من بلندتر، پینه پیشانیش از من بیشتر، چند تا کتاب کمیاب رو امانت گرفت یه شبه، نه خود شو دیدم نه کتاب رو. خب چقدر بده، خب چقدر زشته، چقدر اثر منفی میذاره، چقدر آثار زشت داره که انسان بیاد چیزی رو امانت بگیره و بر نگرده. یه استادی من داشتم در مشهد، ایشون اصلش تهرانی، الان در نیشابور مشهد زندگی میکنه، قریب 100 سال سنش. لباس شخصی بود اما فاضل بود، قابل استفاده بود. تجوید قرآن و اینها رو محضر ایشون خونده. پدر ایشون تو همین خیابان مولوی روحانی برجسته بوده 100 سال پیش، 80 سال پیش، مرحوم لواء الواعظین تهرانی. عکس پدرش رو من تو خونه این پسر دیدم. از خانواده های اصیل تهرانی. یعنی می گفت من 40-50 سال پیش تو همین خیابان مولوی توی خونم لوازم خانگی می فروختم، جهیزیه می فروختم، چند دست جهیزیه درست کرده بودم. جهیزیه ها محدود بود، مثل حالا نبود که چند تا دونه خاور بیاده جهیزیه رو بار کنه ببره که مردم ماتم میگیرن. جهیزیه دخترشو داده، همه رو چکی خریده، الان حکم جلبشو گرفتن. باور نمیکنی؟ تجمل و تزین تا کجا؟ از دو طرف ما بیچاره شدیم، هم از عروسی هم از عزا. یه جوان اومد خدمتی که مراجع تقلید اون مرجع بر من نقل کرد، گفت جوان اومد پیش من حکم جلبش تو دستش بود، گفت بابا مرده، 40 روز از شهرستان ریختن خونه ما، 40 روز مرغ و گوشت و برنج و روغن و میوه دادم خوردن، همه رو قرض کردم، 40 تموم شده، نتونستم جای چکم آوردن، حکم جلب آوردم ببرن زندان. حالا دستور پیامبر بزرگوار اینه که یه نفر که میمیره نذارید تا 3 روز مطبخ اون خانه روشن بشه. دستور اصلا اکید اینه. اما بیچاره مرده همه ماتم میگیرن که زور یه میلیون تومان با پول رستوران غذا بود از کجا بیارن. چرا اینجور شدیم نمیدونم. جهیزیه چند قلم بود؟ یه دونه صندوق، یه دونه فرش، یه دست رخت خواب، یه دست چینی، یه سماور رو استکان نلد. خیلی محدود. همه همون حسرت اون زندگی قبل رو میکشی. همون خونه بزرگا عروس دامدت توی یه دونه اتا در اومدن میمادن بیرون، کاسه آبگوشتم بود و دستا میمد تو اون کاسه آبگوش، قاشق و چنگالم نبود. قبول داری؟ یادتون نرفته که ما که اینجوری بود تو شهرمون؟ ما تو خونه خودمون 8 نفر بودیم، 6 تا اولاد با والدین، 8 5 تا 40 تا 40 تا انگوش زور میمد تو بادی آبگوش. هر روزم آبگوش، شب جمعه پلو بود یا مهمونی یا عید. خونه ما صابون هم نبود. راستشو میگم بابای ما کاسه بود، اصلا نمیدونست مثلا چه صابون و مثلا تای خیلی دم باخشه میمد بودستان مثلا کسی بود با این مدار گل و خاک و اینا اونجوری میشست. این دست میومد تو این کاسه، دست بابا و مادر و خواهر و برادر و همه هم سلامت و حمدالله. نخل لوبیا اونو با پرمنگنات میشوریم، کاو رو با ریکا ضد عفونی میکنیم تو خونه الان خانمو. این بشقای فرانسوی چیه؟ آرکاپو؟ تو اینا هم غذا میخوریم. تو هر دونه بشقامونم یه دونه قاشق جداگانه که مبادا دهنمون بچه ویروس داشته باشه، سرما خورده باشه ویروس بیان هممونم بریم. چی شده؟ چطور شدی 40 تا انگوش تو این کاسه میومد؟ این میکروباش کجا میره؟ من نمیفهمم. چی شد؟ کره زمین باید یه تاق نصرت زد و این آیه رو بالاش نوشت: الا به ذکر الله تطمئن القلوب. علی ابن مصر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمان: مردم، هرچه شما به گناهان جدید رو بیاورید، خداوند شما را به بلاهای جدید مبتلا می کند. بلاهای جدید؟ MS نداشتیم ما تا چند سال پیش؟ جوان مدتیست نفسش خوب بالا نمیاد، معاینات پزشکی آلمان معالجه کردن، بدن شما استخوان سازی زیاد داره، استخوان از این کت اومده اینجا بالا، راه تنفس رو گرفته داره خفه میکنه. اما وقتی برمیگردیم عقب میبینیم تا پدر اجازه نمیداد پسر بدون اذن پدر روی زمین نمینشست، پاشو جلو باباش دراز نمیکرد، جلو پدر پیرش راه نمیره، کسی سر مادرش داد نمیزه، ارحام به داده هم میرسیدن. جوانها برای پیر مرد و ریش سفیدا احترام قائل بودن. یه ریش سفید که تو محل میدیدن جلو پاش بلند میشدن. حالا پیر مرد رو مسخرش میکنن، قضا که درست میکردن اول در خانه همسایه میدادن بوش بلند شده همساده هم یک کاسه بخور. حالا شده خودم و خودم، خدا هم ولمون کرده، یا خودتو خوده. حالا برو. فرمودن یه روزی آقای اومد یه جهیزیه از ما خرید، پول نداشت، چک نداشت، سفته هم نداشت. گفتم یه چیزی پیش من امانت بذارید. گفت چش. دست کرد به صورتش، یه تار از سیبیلش کند، یه تار مون. گفت این امانت من. گفتم بسیار. در صندوق هم با کردم، یه پاکت در آوردم، تار سیبیل ایشونو گذاشتم محترمانه تو پاکت، درش هم بست. روز موعد ساعت مقرر آمد، گفت امانت منو به من بده. چش. پاکت رو دادم خدمت شد، کل پول ما رو یه جا داد، خدا حافظی کرد. حالا چهره رو نگاه میکنی داد میزنه، میگه انگار نعوذ بالله این شب بغل امام زمان علیه السلام خوابیده. از چهره مقدس و یک سال چک داده هی برمیکرد، هی این پشت شیم چهار نفر امضا میکنن. چی شده؟ امین باش، تو مؤمنی، حرف میزنی باید حرفت برای دیگران سند باشه. زشته که انسان دیگران رو بازی بده. چقدر ما روایات داریم در این باب. حالا یک شما براتون میخونم. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید لا تنظروا الى طول رکوعهم و سجودهم. مردم به نمازهای طولانی، به رکوع طولانیش، به سجده های طولانی آدم نگاه نکنید. و تنتنتهم باللیل، به ناله های نیمه شب این آقا نگاه نکن که باش رفتی مسافرت و هر شب تو اجر سامیل العف العف میگفت و تا صبح گریه میکرد. به گریه هاش نگاه نکن، به رکوعش هم نگاه نکن، به سجدش هم نگاه نکن. زیارا سلام به چی نگاه کنیم؟ بله انظروا الى صدق حدیثهی و اداء امانته. به دو چیز میگه نگاه کنید. اسلام یعنی این دوتا که ما اکثرمون نداریم. اگر راست میگوید و امین است او را مسلمان بگوید. امین باشید، صدق حدیث داشته باشید. افسوس خیلی کم شده امانت داری، خیلی کم شده صداقت. این ریشه همه گرفتاری های ماست. خیلی بده که تو تهران به من طلبه بگن آقا برو خیابان نظام آباد در دکون فلان ارمنی 2000 تومن بگیره کاربراتور ماشین تو درست میکنه دیگه خراب نمیشه. این خیلی زشته که انسان ماشین شو بره توی تعمیرگاهی میشه آدم متدین وقت میاره بیرون ببینه 4 تا عیبی دیگه هم روشه. خیلی زشته. روایت بخونم برات. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبری را کندن برای یکی از اصحابشون. حضرت رفت تو قبر، با دستش این سوراخ سنبه های قبر رو حضرت می پوشون. گل درست کرد و این سوراخ های کوچک قبر رو همه رو صاف میکرد. این سوراخ هاش میکرد یا رسول الله یه قبر دیگه من مرده توش چال کنم، دو روز دیگه بود گندش همه جا رو میگیره. چرا این کار رو میکنی شما؟ این درز و درزاش رو هی حضرت فرمودن من میخوام وقت کاری رو انجام میدم خوب و صحیح انجام بدم، ولو یه قبر خوب انجام بدم، قبر رو تمیز بکنم، در و دیوارش هم درست کنم. یعنی مسلمان باید با عملش مردم رو دعوت به اسلام. محدث قومی رضوان الله علیه مرد بزرگی است، هاش خپاس قومی رضوان خدا برش، آقازاده شون هاش خلیقه های محدث ساده رحمت الله علیه، فرماد من بابامو یه شب خواب فرمودن علی جان بابا چند جلد کتاب بهار هست پیش من امانت مال فلان عالم، ببینی امانت ها رو بده بابا. چشم. صبح بلند شدم کتاب بهار رو گرفتم دستم دارم میرم، بین راه یه جلد از این کتاب ها از دستم افتاد، جلد کتاب خش افتاد، یه خشی افتاد برای سر استکان که بازم. رفتم کتاب رو دادم. شب دوباره بابا مشخباس قومی رو در عالم رویا دیدم. فرمودن علی جان پسرم اون روزی که من کتاب هم مردم گرفتم جلد کتاب سالم بود بابا، تو امروز کتاب انداختی خش رو کتاب افتاد بابا، برو بابت این خراشی که رو جلد افتاده حلالیت بطلب. امام رضوان الله تعالی علیه درس اخلاقشون رو در قم چند روز تعطیل کردن به خاطر این نکته. درس اخلاق عملی. آقا چرا درس نمیای؟ فرمودن توجه کردم دیدم طلاب وقتی میخوان بیان توی مدرسه کفشای همدیگر رو لگد میکنن میان. این تصرف در مال غیر است. طلبه چرا تصرف در مال غیر باید بکنه؟ چرا وقتی میخواد بیاد تو مسجد دقت نباید بکنه پاشو بذاره رو کفش دیگه؟ نظر ایشون این بوده. این روبرون نونواییه، پنج دونون گرفتی، یه ماشینم اینجا پارکه، نونام داغه، دست داره میسوزه، نونا رو تنک میکنی رو کاپوت ماشین مردم. راضی نباشد تصرف در مال غیر و حرام. تکیه میدیم ماشین مردم، راضی نباشد تصرف در مال غیره. شب 21 ماه رمضان 20 سال پیش من احیا میگرفتم تو کوچه آبشور، مجلس تمام شد. خب شب احیا است، این مجلس من چقدر شلوغ، ترافیک شده بود، داشتم میرفتم. یکی از همین آقایونی که انقدر گریه کرده بود که چشماش تر شده بود، دندقه گرفت زد، خیلی قشنگ شیشه‌ها جلوی ماشین عقبی رو قشنگ شکست. بچه هم که راه باز شد قشنگ تو پارک اومد بیرون و رفت. شاید 21 ماه رمضان. امین باشی. یه آیه دیگه میکنم دعاتون میکنم که بحث تموم بشه. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. قرآن میگه ما امانتمون رو عرضه کردیم به آسمونها، کوها، زمین نتونستن بکشن. انسان این بار امانت رو کشید، آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه فال به نام من دیوانه زدن، وجوه مفسرین براش گفتن الامانتو هی الصلات، فنون امانت سنگین نماز بود. الامانتو هی الولایه، اون امانت سنگین ولایت علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلوات و السلام. بعضی مفسرین میفرمان اون امانت تکالیف الهیه بود. بخوام بازش کنم، منبر جدا میخواد. کوه تکلیف نداره، آسمان مکلف نیست، زمین مکلف نیست، این انسان است که تکلیف دارد. وظیفه‌مو بفهمم به عنوان یه بنده، وظیفه‌م چیه؟ بابای پیرمرد میگه راضی نیستم بری مسافرت تا نیای من خوابم نمیبره. که برو بابا، میخواییم با رفیقامون شب چهارشنبه بریم مسجد جمکران. سفرت سفر معصیته، میدونی؟ نماز هم جمکران باید تموم بخونی. امام زمان نگاهت هم نمیکنه، محلت هم نمیذاره. چرا؟ چون خلاف شرع کرد. خواهم برم زیارت امام رضا، چهار تا شدیم میخواییم بریم زیارت امام رضا، ماشین شخصی هم داریم جوانی. بابای میگه نرو بابا، جاده از من دلم شونده، برو بابا زیارت امام رضا هم نرم، برو ببینیم بابا چی میرسه. سفرت سفر معصیت. دین فهمی خیلی خوبه، دین رو بفهمم، فهم در دین داشته باشم. انسان مکلف است. خب فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه بل اون ازل و ابد. سوال کرد یا رسول الله، آیا خانه زهرا هم از مصادیق این بیوتی است که خدا در قرآن گفته فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه؟ حضرت فرمود هی افضلها و اشرفها و اعظمها و اکرمها عند الله. اکرم اون بیوت، اشرف اون بیوت، اعظم اون بیوت خانه فاطمه من است. تا 9 ماه می نویسند عامه پیغمبر می اومد در خونه فاطمه عطاری، دستاشو میذاشت رو چارچوب در خانه زهرا و آیه تطهیر رو میخون و بی بی را صدا میزد برای نماز. باغبان در باغ بود و باغ را آتش زده، باغبان در باغ بود و باغ را آتش زده، باغ را در پیش چشم لالا آتش زده، آتش افروزان گلچین از هجوم شعله، قنچه را چیدند و گل را جدا آتش زدند، ام محسن و کشدن، ام مادر و کشدن، دختر در دو جان نیاز به مادر دار، یکی شب زفاف که بی بی مادر نداشت، دومین جایی که دختر مادر میخواد هنگام بزن، صداد مادرتون بین در و دیوار نیاز به مادر پیدا کرد، اما مادر نداره چه کنم، فز رو صدا زن فز یه صحنه ای رو پشت در دید، من با زبان شعر بگم پشت در فز چه دید، من اون صحیفه در خون تفی در دیدم، درید جامعه صبح سفید را دیدم، به آستانه در فاطمه صدایم زد، دویدم و گل از شاخ چی در دیدم، شاعر خیلی لطیف گفته این شعر رو برا سادات سروده، این شاعر میگه خون در دل زادگان زهرا مکنید، اون صحنه مجسم بر اونا مکنید، بر صورتشان غبار غم میشیلد، زنار دری را به لگد وام کنید، میگه اگه یه روز دیدی یه سیدی جایی نشسته جلو سادات لگد به دری نزلی، چون سادات یاد مادرشون زهرا میفته، جمله دیگر کنم. قرآن کریم می فرماید وقتی حضرت مریم و از اهم فرمود خطاب اومد و حضی لیکه به جز نخلت تو ساقت علیکه رتبن جلیا، مریم پشو نخل خرما رو تکان بده، رتب تازه بریزه، رتب بخور بنیه بگیر. آخه مرسوم همه جای دنیاست، بین یهودیا بین کمونیستا بین ارمنیا، اخری بانوی وضع هم میکنه تا ده روز ارهامش میاد، ازش پذیرایی میکنن، غذاهای مقوی درست میکنن، میگن بنیه بگیر وضع هم کرده. یبن الاسکری مادرت بین در و دیوار محسن داده بود، عوض این که خورما بدن سیلی زده، عوض این که خورما بدن سازیان زده، عوض این که قضای مقوی بدن با غلاف شمشیر زده. ندون دست خوزد به تو سیلی، فهلویت از در شکست، بشکر ندون پا برای شفای همه مرزان مریض مورد عنایت. پنج مرتبه آیه کریم رو تلاوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب مصر إذا يكشف السوء، أما يجيب مضطر إذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب مضطر إذا دعاه يكشف السوء. اسمك العظيم العظم العز الجل الأكرم مولانا الحجة يا الله، يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، مبان فرج مولاي مراب ارترف فرما، اسباب ظهور شن بافية كامل فراهم فرما، باقی مونده غیبتش به صورت نیمی مادرش به شیعیان فرما، تتمه غیبتش به اجداد طایرینش به ما فرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، ما را مشمول دعای سهرشون قرار بدیم، لباس زیبای فرج بر قامت دلارایش بپوشان، هرچه خیر است صدقه سر آن ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، ما را به امام زمان منعف فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان مبارکش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرای الزم لوغ جمع بری رحمت فرما، جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، حسن خاتم مرحمت فرما، النبی آله رحم الله من غرى الفاتحة تام الصلوات.
نور الزهراء سلام الله عليها. 66 90 48 27 و 8.